اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
باری دگر همراه بادبادک زخمی از کوچه های خسته شاپور پر می کشم به سوی تو، آن سوی خواب و خاطره. وقتی که شمع ها در دست های لرزانت جان می گرفت و کوچه با حضور تو روشن می شد. معصوم پانزدهم با پنجه های نازک خود بر سیم های عاطفه‌ام چنگ می زند. با پنجه های نازک خود از چارسوی تاریخ تا مسجد مؤ سلطان آوای خنده ها من جاری می شد. معصوم پانزدهم از چشم های عاشق تو آیا خاکستری به جا مانده است؟ می آیم با خواب و خاطره و دلکش از تمامی آن کوچه های ناب سر می کشد به آوازی. وقتی سحر از کوه سر بلند سر می زند به پشت شانه تو، هر ظهر بعد از عبور عقربه از خورشید ساز سلو از جعبه صدا بر می خیزد. یک روز پایور، روز دیگر کسایی، هر چهارشنبه یا حقی، هر پنج شنبه خرم و جمعه ها حکومت تجویدی است. تهران یاسهای امین الدوله، تهران سوت ماشین دودی، تهران آبکرش، تهران باغ توتی و بوی عطر ریحان بر نان داغ و سیخ کباب، تهران صبح عید، تهران میکی ماست. جان غریب تبعیدی را باری دیگر در شوق بازگشت سرشار میکنه. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 15 اکتبر، 23 مهر ماه به شما سلام میکنم. این تهران من بود، تهرانی که هنوز توش زندگی میکنم، زیباترین شهر جهان. شما اون تهران یادتون باشه، از تجریش فکر کنید دادم پیاده بیاد بره میدان راهن، این خیابان بزرگ پهلوی و امیریه و مؤ سلطان و همه رو رد بشه بره. چند نوع آدم میدیدی؟ کافه ها، شیرینی فروشی ها، شیرینی گواهی، قنادی، بعد اون آلپ بود لوازم ورزشی میفروش آقای آلپ تو منیریه، قنادی توکلی، فروشگاه فرح. های خدای چقدر زیبا بود، هر چیش نگام، سینما داریوش، سینما ونوس. بعد و همطور که میرفتی بالا، سرای شاه، محضر پدرم 136، از اون رد میشدی میرفت به چهارراه امیراکرم، چلو کبابی عالی اینور آرزومانیان بود، بعد برو بالاتر، همجور بالاتر سینما رادیو سیتی بود. کشتن تهران رو، جمهوری جهل و جور و فساد تهران رو کشت. تولد شهبانو بود. من درباره این بانو هرچی بگم کم گفتم، چی میخوام بگم شما فکر کنید. زنی وارد زندگی پادشاه ایران شد که هم مغمش هنر بود. سازمان گروه پرورش فکری کودکان نوجوانان رو درست کرد. نمایش بود، نقاشی بود، دانشگاه بود، کودکان بودن، جزامی ها بود، بیماران بودن. هر روز یه جای زیبا رو درست کردن بود. کدوم ملکه ای توی زنان پادشاهان ما چنین جایگاهی داشت؟ بعد شما از اوجی که داشتی در شأن و شخصیت و جایگاه، وقتی با پادشاه رفتن برای زلزله طبس، میخواستی نگاه کنی چهره او رو و چهره مردم رو، عشق متبادل. زن جوانی بیاد بیرون بیوه بشه، ملکم بوده معلومه، تمام همه چشا به سوی او جلب. چهار تا بچه رو به دندون بگیر و بزرگ کنه. یه تصویر از این بچه ها چاپ نشه که وضعیت بدی داشته باشن. لباس شنا حتی تنشون باشه که بدم نیست، همه ما ها میپوشیم طبیعیه. یک بار این ملکه در یک مجلس مهمانی یا جای دیگه با لباسی نامناسب دیده نشد، به طوری که رژیم جهل و جور و فساد هم نمیتونه به او چیزی بگه. همیشه سرفراز و سربلند و نام ایرانی و اعتبار ایرانی براش بالاتر از هر چیز بود. هر بار با او نشستم، با او صحبت کردم، بیشتر با کرم، با اعتبار روحی، با جایگاه والای او آشنا شد. ملکه عزیز، که ملکه قلب ها شدی و مادر ایران، تولدت مبارک. باید روزی باشی که به ایران برگردی و اون وقت ببینی ملتت چه جور استقبال ازت خواهند کرد. این در واقع کوچکترین چیزی بود که میتونستم در سالروز تولد ایشون بازگو کنم. بانوی دو فرزند در دست میده، خرد میشه، کمرش میشکنه، همسرش رو در جوانی از دست میده، ولی همینطور استوار ایستاده. عشق به ایران، عشق به تمام اون لحظات. میشینه فیلم کیارستمی رو میده، خدا رو شکر کانون درست کردیم، کیا رستمی اومد بیرون توش، بچه های اومدن که اسکار میگیرن، این نمایشگاه ها رو درست کردیم، نقاشی، نمایشگاه فرش، نمایشگاه هنر ایران باستان. من خودم لندن دانشجو بودم، ایشون اومد اینجا تو آلبرت میوزیم. البته کنفدراسیون هم واسطه بود که تقمق بزنه که نتونست. امروز دوستی مهمان منه که از بچه های انقلاب بود، متعالی که با شرف بزنی چیز دیگه است، لعنت به اون انقلاب کرده و اومده بیرون. و قبلا هم باش صحبت کردم، اجازه بدید خودش بیاد و در واقع من زیاد راجبش حرف نزنم. آقای علی رضا خان درود بر شما.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب والی و یکایک بینندگان شبکه ایران فردا، در خدمت شما هستم.
اولین چیزی که خواستم ازت بپرسم، ریش گذاشتی، قصد بازگشت به ایران رو داری؟
نه آقا، ریش نه.
این داستان کرونا باعث شده همه جوانای ما ریش بذارن و موهاشونم نزنن. همین الان آقا رضا داشت با من صحبت میکرد، میگفت دو تا پسرای من موهاشون رو بلند کردن و خلاصه این رد شد دیگه. حالا تو هم بلند کردی، راحت کردی خودتو. آقای ساسانیان عزیز، حضور نرز کنم که حالا یه سوال ازت میکنم، شاید هم شاخ دراری. تولد ملکه پیشین ایران، تو اگه بخوای جمله بگی چه خواهی گفت؟
من ساروز فروغ دیدگان ملکه عزیز رو بهشون تبریک میگم و امیدوارم که خداوند بهشون سلامتی بده و عمر با عزت.
اینم بچه انقلاب. خب حالا خب جایگاه ملکه واقعا جایگاه والایی است. عزیزم، چند تا موضوع برای من موضوعاتی بود که بهش تأمل کردم و دارم میخواست ازت بپرسم. یکی از داستان رفیقت مسعود مولوی که با این ناجوان مردی کشتنش هیچ خبر تازه نداری، هیچ چیزی نشد؟
خدمت شما شود که جناب دکتر، متاسفانه ما داریم به سالگرد در واقع ترور ناجوان مردان مسعود عزیز هم نزدیک میشه، یعنی 24 آبان ماه آینده.
بله.
و بعد از گذشت 2 سال متاسفانه هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و خانواده ایشون هم همچنان ممنوع الخروج هستن و اون چیزی که من میدونم مشکلات زیادی رو هم دارن، ولی متاسفانه به مسعود مولوی زیاد پرداخته نشد و حالا اون عزیزانی که در شبکه‌های فارسی بودن بیشتر سعی در تخریب بشه مسعود داشتن، چه در قبل از ترور مسعود چه در بعد از ترور مسعود. ولی ما دیدیم که یک خبرنگار سوریه‌ای، اصالتاً سوریه‌ای که برای شبکه تی‌آر‌تی ترکیه کار میکرد، با شاپندر خیلی شجاعانه اومد و گزارش‌ها رو یا تهیه کرد که من همینجا از ایشون تشکر میکنم. ولی از اون طرف هم بودن افرادی که حالا خبر به ساز اپوزیسیون نما بودن و انگ مزدوری رو به مسعود زدن، بعد از ترورش هم در واقع شروع کردن به تخریب اون. خب اسناد و مدارک مسعود همچنان در اختیار دولت ترکیه است و خدا میدونه که ترکیه بابت اونا چقدر حالا از ایران باج بگیره و
علیرضا ببخشید مسعود یه پیامی برای من فرستاده بود که لطف کردی به من دادی، اجازه بدیم بخشی از این پیام رو هم گوش بدیم.
بله
من ببخشید اینجوری، من باید یه چیزی الان بگم. یکی از دلایلی که 40 سال این اپوزیسیون نتونسته هیچ کاری کنه باعث استهزا، تمسخر و تأسف مردم ایران شده. ما یکی از مواردش اینه که توی این اپوزیسیون ما نیاز اولا که از مواردش اینه که ما اپوزیسیون ضعیفی داریم. خیلی از افراد اپوزیسیون دنبال منافع دیگه این بعضا دور از جون شما منافقن، یعنی براندازی رو و مبارزه با جمهوری اسلامی رو وجه المصالحه نیتهای شومشون از جمله تجزیه طلبی قرار دادن. پانکردیسم هایی که بعضا میان و نقشه های جعلی منتشر میکنن، تحریک احساسات عمومی میکنن، از فضای مجازی سوء استفاده میکنن، بعد هم میان میگن من خبرنگار آزاد هستم، من به از سوی هیچ رسانه‌ای الان صحبت نمیکنم، خودم هم. بعد از اون طرف میان احساسات مردم رو تحریک میکنن که چی بشه.
ببین علیرضا، من با مسعود هم خب تلفنی خیلی صحبت کردم، خودت بودی.
بله.
به نظر من آدم سرگشته‌ای بود، خودش هم نمیدونست چی کار میخواد بکنه. اطلاعات زیادی داشت که رو وجدان سنگینی میکرد، یعنی احساس میکرد باید اینو به اطلاع مردم ایران برسونه و خب رژیمم که اجازه نمیده همچی آدم هایی صحبت بکنن و دید خب مثلا آقای زم رو چجوری دزدیدن بردن به قتل رسوندن. الان ما نگران محمد خاتمی ابو وفا هستیم که از عراق بردنش خدا میدونه در چه شرایطیه. مسعود مولوی هم همینطور. و من واقعا به ایرانی های هموطنانم که اطلاعاتی دارن، دانشی دارن یا واقعا میخوان افشاگری کنن توصیه میکنم در ترکیه نمونی، به هر قیمتی شده از ترکیه برید بیرون. الان رجب طیب اردوغان، نمیگم دوست ایرانه، دشمن ایرانه، ولی با رژیم جمهوری اسلامی که اونم دشمن ایرانی دستشون توی یک کاسه است. واقعا سعی کنید از اونجا بیرون بیاید. مطمئن باشید اگه شما در ارمنستان باشین شما رو تحویل نمیدن، ولی در ترکیه تحویلتون میدن. در امارات تحویلتون نمیدن، ولی در ترکیه تحویل میدن. در بحرین کسی شما رو تحویل نمیده. در تاجیکستان شما رو تحویل نمیده. اینا رو حواستون باشه. خب عزیزم، حدیث سوء استفاده ها کلافت کرده بود و صحبت میکردی. اینا شرم نمی کنن. میرن تو مجلس لایحه میبرن، شورای نگهبان، مجمع تشخیص هم ملق میزنه براش که تحقیق راجع به اموال سران و مسئولان بلند پایه رژیم نکنن.
بله.
واقعا تو خودت که اونجا زندگی که تو رادیو تلویزیون بودی چه تفسیر و تعبیری برای این داری؟
ببینید آی دکتر، امروز افشای اموال مسئولین با این طرحی که مجلس انقلابی و ریاست سرکار استفان محمد باقر قالیباف تصویب کرده جرم تلقی میشه. یعنی شما اگر بیایی از یک وزیر و مسئول دولتی بخوای بپرسی که این خونه‌ای که توی کانادا داری، این خونه‌ای که توی انگلیس داری، این ویلایی که توی اسپانیا داری از کجا آوردی و خریدی، این جرم تلقی میشه و شما باید بابتش مجازات بشی. خود مسئولین جمهوری اسلامی با کمال وقاحت و پررویی میان داخل تلویزیون و میگن که اختلاس از لحاظ پرونده 61% افزایش داشته، لحاظ تعداد متهم 94% و از لحاظ ارزش ریالی میگن 333% نسبت به سال گذشته افزایش داشته. و بحث رشوه و ارتشا رو میان میگن که نسبت به سال قبل 357% افزایش داشته، یعنی چیزی بالغ بر 3.5 برابر. خب رشوه رو کی میگیره آقای نوریزاده؟ ببینید رشوه رو یک مقام دولتی میگیره، یک قاضی میگیره. خب اگر شفافیت نباشه، اگر این نباشه که شما برای مردم بیای و توضیح بدی که اینها به هر حال چه کسانی بودن، چه کسانی این رشوه رو گرفتن، چه کسایی این اختلاس ها رو انجام دادن، خب همین میشه که همین الان هم میبینید که تو کشور وجود داره متاسفانه. و اگر ما بخوایم در واقع بیشتر بهش بپردازیم، به این موضوع، خب یک چیزیه که تمومی نداره آقای نوریزاده. ایران کشور فقیری نیست. ایران به هر حال با این همه تحریمی که شد، 1733 تا تحریم ایران شده، ولی باز میبینید که این همه دزدی و این همه چپاول. به نظر من بزرگترین دشمن مردم و ملت ایران مسئولینی هستن که وابسته به اسرائیل هستند و در واقع کارهایی که منافع اسرائیل در منطقه و به هر حال در جهان تأمین میکنه رو دارن انجام میدن. نیاز به هیچ دشمنی نداره. دشمن اصلی مردم ایران کسانی هستند که در داخل کشور هستند.
آقای ساسانی ببخشید، ما میدونستیم که معاون وزارت اطلاعات در امور اسرائیل 12 سال جاسوس اسرائیل، اینو میدونی و خب از این نظر کامله. شما کیو دیگه منظورته که جاسوس اسرائیل بوده؟
ببینید آقای نوریزاده، من یک مدت طولانی اینو از دهه 70، پایان دهه 70 تقریبا که دانشجو بودم، خب با یه سری از افراد آشنا شدم، از جمله یک شخصیت در واقع سیاسی مثل آقای فخر روحانی،
سفیر ایران، سفیر ایران در لبنان اول انقلاب.
بله. بله. و اصلی ترین شاگرد آقای منتظری. ایشون از جمله روحانیایی بود که پدرشون بسیار آدم سرمایه‌داری بود و ملاک بود و هیچ نیازی به در واقع پول جمهوری اسلامی ایشون نداشته و نخواهد داشت. یعنی حتی در زمانی هم که ایشون حوزه رفته، پدر ایشون تمام هزینه هاش رو میداده و به این شرط موافقت کرده بوده که تمام ایشون هیچ هزینه‌ای و هیچ پولی رو از بابت حالا درس طلبگی که داره میخونه از حوزه نگیره. خب بعدم که به هر حال دوران انقلاب میشه و ایشون از قبلش با آقای منتظری ارتباط داشته و بعدم که خلاصه انقلاب میشه، آقای منتظری از ایشون میخواد که سفارت عربستان رو قبول بکنه و حالا ایشون به دلایلی نمیپذیره اون موقع و سفارت لبنان رو در واقع قبول میکنه که به عنوان سفیر برن.
خوش آبا هواتر لبنان اونم اون زمان
بعد ایشون برای من گاهن خب من منزل ایشون میرفتم در قم و حالا ارتباط داشتیم، چیزهایی رو تعریف میکرد که واقعیتش آدم شاخ در میاره. آقای نوری ایشون یک بار برای من تعریف میکرد که در سفارت نشسته بودم توی بیروت، عرفات اومد پیش من و به پهنای صورتش عشق میریخت، خدا تعبیر خدای فخره، گفتش که برای من اسنادی رو آورد و به من گفتش که با همون زبان عربی که داره فخر فخر چه میکنن مقامات جمهوری اسلامی که سفیر شما در ترکیه هر شب با مقامات اسرائیلی دیدار و گفتگو و شب نشینی داده. به من مدارکی و همراه با عکس و فیلم و اینها به من تحویل داد و گفت من هم راهی در واقع تهران شدم و مستقیم اومدم جماران. میگفت آقای سید احمد خمینی اومد به استقبال من و من گفتم که باید آقا روح الله رو ببینم، ایشون به امام میگفتن آقا روح الله. میگفت خلاصه
حاج آقا روح الله، حاج آقا روح الله.
میگفت از سید احمد خمینی شد انکار و از آقای فخر روحانی اصرار، که سید احمد گفته بود که حضرت امام قلبش ناراحت، اگر مطلبی هست به من بگید. میگفت خلاصه بعد از این بگومگوها جلسه مشترکی تشکیل شد با آقای سید احمد خمینی و خامنه‌ای ولایتی و ایشون. گفت ما مدارک و مستنداتی که یاسر عرفات آورده بود تحویل اینها دادیم و آقای ولایتی ناراحت بود که من وزیر هستم، تو باید به من بگی چرا اومدی به دیدن در واقع آقای خمینی. و گفتم که خب من رو درسته که آقای خامنه ای اون موقع الاسر رئیس جمهور بود، درسته حکم من رو ایشون زده، ولی من در واقع توسط آقای منتظری معرفی شده بودم. خب اختلافاتی هم به هر حال داشتند و اینا. بعد گفتیم خب حاج آقا این سفیر کی بوده؟ به هر حال اعدام شد، چه اتفاقی افتاد، چی شد؟ گفت نخه، این سفیر بعدها شد وزیر امور خارجه یا آقای احمدی نژاد، آقای منوچهر متکی. یعنی شما ببینید که در سطح معاون وزیر اطلاعات، نه در سطح وزیر خارجه ما نفوذی اسرائیل رو داریم. این فقط به اینجاها خلاصه نمیشه آقای نوری ساده.
نه حالا میگم احمدی نژاد همه بهش پریدن که چرا اینو در راه سنگال برکنارش کردی یا چیکار کرد. ولی یه چی جالب بهت بگم راجع متکی، 67 نفر از اعضای فامیلشو او به وزارت خارجه آورد و وقتی که از وزارت خارجه رفت، جانشین او در واقع مشکلات اساسی داشت، حالا از همسر آقای متکی گرفته تا بقیه. دلیل اینم که متکی در جمهوری اسلامی روش کرد به خاطر همون دوتا بچه مجاهد بود که عقب ماشینش تو ترکیه آورد که به ایران بیاره که اون آبروریزی بزرگ رم. من از شنیدم آقای علی اکبر صالحی که آدم سالمیه در یک جلسه گفته بود من با این مجموعه که این آقا ورده چی کار بکنم، الان سفیر در فلانجا و زن و بچه‌ش هم برده، بچه‌هاش هم مدرسه میرن. چون آدم با شرفی بود گفت تو من با این چی کار بکنم، و حالا زمانی طول کشید تا اینا رو برگردو. نه عزیزم، امثال آقای متکی زیاد داری. وقتی اسرائیل قادره شب بیاد در تهران 12 تا مأمورش برن سری‌ترین مرکز سپاه رو وارد بشن، 50,000 سند رو بیرون بیارن، بعدم رئیس اون قرارگاه با خودشون بشونن برن آذربایجان، از اونجا هم پرواز مخصوص پاشن برن اسرائیل. خب اگر اونجا در سپاه گنده گنده هاشون کمک نمی کردن، ایشون چه جوری میتونست این کار بکنه؟ آقای نتانیاهو بعدم افتخار بکنه. اینا واقعا دردناکه، دردناکه. که ها یه سوال دیگه هم ازت داشتم، این برای مهم بود. شما روی آقای حاج حسین خرازی هیچ چیز می‌نویسی تو این گاهی که مراجعه می‌کنم، چه خبره این حاج حسین خرازی؟ چی کار است که اینقدر بشین؟ حالا شهید شده به هر حال، خدا رحمتش کنه، بعدی بوده برای وطنش رفته جنگیده، چی بوده داستانه؟ این شما با او.
بله، من تو کانال هتل آزادی معمولاً از شهید خرازی مطالبی رو میگذارم. شهید خرازی عشق آقای نوریزاده، یعنی برای من شهید خرازی بابک خرمدین نسل ماست. ما بابک خرمدین رو ندیدیم، ولی اون چیزهایی که ازش شنیدیم وقتی در کنار اون رشادتهایی که حاج حسین خرازی داشته، ما میبینیم 30 بار بر اثر ترکش دو جبهه زخمی شده، دست راستش قطع شده ولی باز حاضر نشده که در واقع میدان مبارزه رو برای دفاع از وطن و ناموسش ترک بکنه، این آدم افتخار داره. و به هر حال اینی که ما با فساد مخالفیم، با کارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه مخالفیم، این در واقع چیزی نداره که ما بخوایم بگیم شهدا برای ما عزیزن، جانباز برای ما عزیزن. ما اگر بخوایم به احترام شهدا و جانبازانی که توی جنگ 8 ساله آقای نوریزاده در واقع بودند، اگر بخوایم به احترام اونها فقط 1 دقیقه سکوت بکنیم، این سکوت به بیش از 2 سال می انجامه و اینها به گردن همه مردم ایران حق دارن. زمانی که معتصم دست بابک خرمدین رو قطع میکنه، دست راستش رو قطع میکنه، بابک با دست چپش خون دست راستش رو توی صورتش میماله. وقتی معتصم بهش میگه که چرا این کارو کردی، میگه که با این خون صورتم رو سرخ نگه داشتم تا گمان نکنی زردی که در چهره من میبینی به خاطر ترس از مرگ من. زمانی که اسم حاج حسین خرازی میومد، ژنرالهایی مثل ماهر عبدالرشید، عدنان خیرالله، اینها رعشه به اندامشون میافتاد و به هر حال انسان شریفی بوده. حتی تو عملیات کربلای 4 که خدا لعنت کنه محسن رضایی، اون به هر حال 6000 نفر شهید و 7000 نفر زخمی. های نوریزاده، شما وقتی مکالمات بیسیم اینها رو گوش میدی، وقتی که یادداشت های ایشون رو میبینی، به عنوان یک فرمانده مخالف این بوده، ولی خب متاسفانه جمهوری اسلامی با این همه پولی که سپاه پاسداران داشته، هنوز که هنوز یک فیلم اینها نتونستن برای حاج حسین خرازی بسازن. چرا که بیشتر این شهدای اصفهان، اینها به هر حال مرجع تقلیدشون آقای منتظری بود، آقای نوریزاده.
خود خرازی هم همینجور. بله درست.
بله، خود شهید خرازی هم همینطور. ما افراد زیادی رو داشتیم که در سپاه واقعا آدم‌های وطن پرستی بودن و به هر حال ما اگر بحثمون بحث مخالفت با سپاه، اون جناح تندروه. ببینید آقای نوریزاده، یه وقتی
و جناح فاسد و جناح دزد و جناح آدم کش،
یه وقتی سپاه خب در همون اوایل انقلاب داشت بمب و وسایل در واقع تجهیزات انفجاری میذاشت داخل ساکه حجاج که برن عربستان. این حالا تمام شد و اینها چند وقت قبل، حدود 10 سال پیش، 8 سال 9 سال فکر میکنم، دقیقا یادم نیست، سازمان اطلاعات سپاه میخواست بن سلمان رو ترور بکنه.
بله.
و اینجا اگر وزارت اطلاعات واقعا نمیومد و مداخله نمیکرد، شاید یک جنگ بسیار بدی شروع میشد. و متاسفانه اینجا من باید بگم که یکی از مواردی که میبینید که این اختلاس ها، این فساد ها هر روز و هر روز داره بیشتر میشه، به خاطر اینکه بیشترشون افرادی هستن که وابسته به سپاهن و داخل خود سپاه هستن. آقای نوریزاده،
بله،
و وزارت اطلاعات هم نمیتونه کاری بکنه. واقعا
وزارت اطلاعات هم مشکلات و دزدی ها و دغلبازی خودشو داره. اینا همشون سر و تهی کرباسن. ای رضا جان، دعواهای اونا رو ما هرگز نباید داخل بشیم. اونا دعوای خودشونو دارن. بله. گردن کشی های خودشون دارن، سر جاده بگیری های خودشون دارن. اجازه بدید یک درنگ کوتاهی بکنیم و بازگردیم. فقط میبرم اتون به پهنه دف، به کشور دف، و بعد آیا صدایی از این زیباتر شنیدید؟ گوش میدید.
گریه ها در باران را راز در سینه پنهان را از چشمم میخواهی در یادم میمانی
رضای شریعت عزیزم بی نظیر بود. صدا چنان به دلم نشست که جستجوگرش خواهم بود هر جا پیدا کنم. علی آقا برو لطف میکنه، همیشه سرپرایز میکنه. عجب زیبا بود، عجب زیبا بود. خب خوبم بود دیگه، میلاد ملکه ایران بودی، همچیزم پخش بشه. همیشه ملکه خواهد بود، همیشه. خب آقا برگردیم سر توصیه من به تو همکار جوان، این است که هیچ وقت فریب بازی های امنیت خانه مبارکه سپاه با امنیت خانه مبارکه وزارت رو نخور. اینا دعواشون داستانهای خودشونه. شما یادتی یه عده میان میگیرن افراد محیط زیست رو، وزارت اطلاعات میگه اینا بیگناهن، اما میگیرن شکنجهشون میکنن، بدرشون هم در میارن. اگر وزارت اطلاعات مطابق همون قانون خودشون اقتداری داشت، باید دستگاه اطلاعات سپاه حسین طایب ازش اجازه میگیره. نه اینکه الان هم که با هم دستشون یکیه دیگه، اسماعیل خان با حسین آقا شبا جلسه میگیره و برنامه میزن که راحتر مردم رو نابود کنن و بکشن.
حالا متاسفانه دیگه من اینجا واقعا باعث تأسف که وزارت هم فکر میکنم دیگه کامل دست سپاه.
بله تمامشون.
این موازی کاری هایی که به حال داشتن، اگر قرار بود با فساد مبارزه بشه، نسبت به سال گذشته 300% در واقع اختلاس بیشتر نمیشد. اینها به جای اینکه برن بگردن روزنامه نگار و فعال محیط زیست و خبرنگار رو بگیرن داخل زندان بکنن، اگه دنبال این مسئولین فاسد جمهوری اسلامی بودن، دنبال این خائنین بودن، وضع امروز ایران خیلی خیلی بهتر از امروز.
ای رضا تو در تلویزیون سالها بودی، کار کردی، آدم ها رو میشناسی. این علی عسکری رو چطور ورش داشتن به دو دوره نرسید؟ و این جانشینش چه کار است؟ تو بهتر از همه میدونی.
ببینید آقای علی عسکری در زمانی که اومد، خب اختلافات خیلی زیادی شروع شد. یعنی در زمانی که آقای سرفراز مدیران در واقع نالایق رو اخراج کرد و در واقع از اون سمتشون رو گرفت و خیلی از سمت‌ها در واقع اضافی بود توی سازمان، ایشون اومد در واقع همونها رو مجدداً ابقا کرد در همون سمت هایی که بودن و چه بسا سمت های بالاتری هم بهشون داد. پسر ایشون هم عملاً در واقع انتصابات رو انجام میداد، پسر آقای علی عسکری. یعنی در واقع یک کسی میخواست دمش رو ببینه که آقا به قول معروف گفتن یک پستی چیزی بگیره، باید میرفت خدمت پسر آقای عسکری. بله. متاسفانه صدا سیما علارغم اون حالا بودجه‌ای که داره میگیره، گفتم کاری هم انجام نمیده آقای نوری‌زاده. خب بیشترشون مأمورینی هستن که حتی حضور ندارن در سازمان صدا سیما، حقوق دارن میگیرن، از جاهای مختلف، فرق نمی کنه سپاه باشه، وزارت باشه. و این هم فقط به صدا و سیما ارتباطی نداره. من یادمه در زمانی که توی کشتیرانی جمهوری اسلامی بودم، مشاور آقای داجمر بودیم، مدیر عامل کشتیرانی، یک رئیس حراستی داشت که چون از وزارت اطلاعات اومده بود. سال 89 من یادمه که به ایشون 500 میلیون تومان وام بلا عوض داده بودن برای حالا خرید خونه یا حالا چیزایی که بود. اینها میان و این مدیران رو آلوده میکنن و در واقع کارهای خودشون رو انجام میدن که وقتی اون طرف هم وامگیر اینها میشه و در واقع به قول معروف گفتنی آلوده میشه، دیگه نمیتونه کاری بکنه. و متاسفانه خب ما از اینجور آدم ها کم نداریم. دیدیم آقای حسن رعیت رو گرفتن. آقای حسن رعیت در واقع نوچه مرتضی رضایی بود.
بله.
و وقتی که دادگاه ازش
یه توضیح من بدم، ببخشید، حاج مرتضی رضایی اولین فرمانده سپاه بود، بعدم رئیس اطلاعات سپاه بود برای سالهای طولانی. بعد از جنگ هم یه شرکتی درست کرد که خورده های جنگ رو بفروشه که از طریق اونم پولهای کلانی به جیب زد. ببخشید توضیح دادم.
بله. آقای حسن رعیت یکی از بزرگترین جنایت ایشون آلوده کردن مدیران دستگاه قضایی کشور بود. یعنی در رسیدگی به پرونده حسن رعیت فقط من آقا 35 سال زندان، ولی نیومدن مشخص کنن که آقا این پولهایی که به حساب این مدیران در واقع قضایی و مدیران رفته، این خلاصه آخر خطش به کجا میرسه. ما که میدونیم آخر خطش به کجا میرسه، آخر خطش میخوره به بیت رهبری آقای حقانیان و به هر حال آدم های دیگه. پس شفافیت قضایی وجود نداره، دانستن حق مردمه آقای نوری‌زاده، ولی متاسفانه میبینید که به هر حال کشور در دست کی داره اداره میشه. آقای ابرام رئیسی میشه رئیس جمهور و غلام بلبل میشه رئیس قوه قضایی و سرکار سوال قالیباف هم رئیس قوه خلاصه. و شما میبینید که این کشور خب خدا رحمت کنه امیر کبیر میگفت معلوم نیست ایران رو خلاصه چه کسی باید اداره بکنه. خب به هر حال داریم میبینیم وضعیت رو. یک کشوری مثل آذربایجان میاد برای ایران که حالا خودش رو قدرت موشکی میدونه شاخشونه میکشه. این به خاطر اینه که اقتصاد ایران ضعیف شده آقای نوری‌زاده. و برها وقتی میبینن که اقتصاد یک کشوری برحال در حال سقوطه و تاب و توان شروع یک جنگ رو نداره، این میشه که متاسفانه الهام سیبیلوف هم میاد برای ایران خلاصه شاخشونه میکشه. این بدبختیه.
علی رضا اینجا بذار رد نشیم از این ماجرای تلویزیون. الان دستگاه صدا و سیما چقدر کارمند داره؟ چند نفر براش کار میکنم میدونی؟ چه تعدادی هست؟
آقای نوری‌زاده من یک بار خدمت شما گفتم در همون ابتدا حدود 60 تا 70 هزار نفر بودن، حالا این چیزی که خودشون میگن. و خود من زمانی که توی حالا بخشی بودم که حقوق دستمزد سازمان صدا و سیما بودم در یک سال خورده ای و نماینده بیمه تام الاختیار سازمان بودم، میدیدم خب یه سری واقعا افرادی که شایستگی داشتن باید استخدام میشدن، ولی به خاطر اینکه ارتباطات زیادی نداشتن، میدیدید سالیان سال این بندگان خدا به صورت برنامه‌ای و موقت بدون بیمه حتی دارن کار میکنن، ولی کسی بود که اصلا هیچ تخصصی نداشت آقای نوری‌زاده و می اومد و چون ارتباطات داشت سریعا آقای تقدس نژاد براش می نوشت استخدام شود و به هر حال استخدام می شد و خیلی هم راحت می اومد و شروع می کرد به کار. اینه که شایسته سالاری توی کشور وجود نداره. الان هم که خدا رو شکر با آقای جبلی که آمدن دیگه آمدن از دانشگاه امام صادق دیگه یه پولیو برداشتن گذاشتن به صدا و سیما که دیگه هرچی دانشوی امام صادقیه وارد صدا سیما خواهد شد.
خب این آقای جبری رو بگو برای ما، این مسئول شبکه‌های خارج بوده و برنامه های بین المللی و اینا، چه جور آدمیه؟ چه شکل میشناسیش؟ مختصری راجعش بگو برای ما.
در خصوص ایشون توی کانال هتل آزادی نوشتم آقای نوری‌زاده، حالا در حدی که از ایشون شناخت دارم، ولی ایشون به هر حال آدمیه که دست نشانده است، یعنی در واقع اگر بخوایم بگیم ایشون عامل سپاه در صدا و سیما خیلی راحت، یعنی قرار شده که دیگه گفتم عملا کشور شد یک کاسه آقای نوری‌زاده، کشور عملا در دست سپاه قرار گرفت.
درسته.
و این که شما میفهمید که بازی های حالا امنیتی و سیاسی و وزارت میتونه چه کار بکنه آقای نوری‌زاده، وقتی که خود سپاه بندر داره، سپاه خودش به قول معروف گفتنی کشتی داره، خودش گمرک خاص خودش رو داره، خب یک مجموعه امنیتی میتونه چه کار بکنه؟ میگه میتونه با اینها بیاد و به هر حال مبارزه بکنه. نه، شفافیتی وجود نداره، مبارزه‌ای وجود نداره با فساد، و از اینی هم که هست بدتر خواهد شد و خدمت شما هر شود که بهتر نخواهد شد. آقای نوری‌زاده،
این آقای جبلی میگه تابع سپاه، من چیزایی خوندم راجبش که آیا از قبلم نوکر سپاه بوده این از ابتدا، یا بعد حالا نوکر سپاه شده؟
ببینید آقای نوری‌زاده، کسی که معاون بوده، اونم معاون در واقع برون مرزی، به هر حال شما نمیتونید بگید که این آدم به هر حال تابع نبوده. به هر حال از سیستم بیت رهبری اینها تا موافقت اونها نباشه که اینها به این سمت نمیتونن برسن. من فکر میکنم تنها در واقع رئیس صدا و سیمایی که از بدنه خود در واقع مجموعه سازمان بود و پله های روش رو در واقع پله به پله اومده بود بالا، همون آقای سرافراز بود که شما دیدید که آقای طارق و مجموعه سازمان اطلاعات سپاه با ایشون چه کار کرد.
اون خانم چی شد که اون خانمی که
خانم شهرزاد میرقلی خان همچنان در عمان هستن و خدمت شما شبد که خبر زیادی هم من از ایشون ندارم، در همین هست که میدونم که ایشون هم در واقع دنبال این بود که از عمان بره با تهدیدهایی که داشتن، ولی خب به هر کشوری که در واقع از آلمان و حالا کشورهای دیگه نامه نوشته بودند و اینها متاسفانه موافقت نگرده بودن. آیه
عجب. خب علاقه مندم بدونم که در بیت رهبری چه میگذرد، اگر خبر تازه ای داری داستان آقا مجتبی و تلاشش برای اینکه به خلافت برسه و ولیعت پدر بشه، اونجا چه خبر؟
یه دوستی هم من میپرسید که از خامنه ای متنفری یا از پوتین؟ گفتم که از پوتین بیشتر متنفرم، چون اربابه و ما خیلی از افرادی رو داشتیم که متاسفانه اینها سربازان خوب وطن بودن و به خاطر اینی که در مقابل شوروی، حالا روسیه و پوتین ایستادن، اینها به سرنوشت بدی گرفتار شدن، از جمله شهید حاج احمد کاظمی، از جمله آقای تهرانی مقدم. خب وقتی که آقای حاج احمد کاظمی میاد و میگه که ما توی روسیه بودیم، مأمور در واقع اونجا اومد که بگی مثلبی به من بگید، و بعدم ازشون خواسته بودن که حالا همکاری بکنن باهاشون، نمیپذیرن و روسیه رو ترک میکنن. ببینیم دو نفر این عزیز حالا به سرنوشت مرگ در واقع محکوم میشن. و یکی از بچه ها میگه پس چطور آقای خامنه‌ای برای اینها اونچنان گریه میکرد؟ گفتم که زمانی که یزید امام حسین رو کشت، اولین مجلس عزاداری رو خود یزید در کاخ شام برای امام حسین گرفت و شروع کرد به گریستن. گفتم شما به این گریستن ها خیلی توجهی نکنید.
این بافت مذهبی تو هنو تغییر نکرده، هر کی سه روزه حاجیش هم میگه، حالا بدون حاجی بگو. ما
یه عادت
ما احمد کاظمی رو ترجیح میدیم بهش بگیم سردار، برای اینکه
بله این
درسته، میدونه عادت کردی که تو اینجوری از تو مدرسه شما رو اینجوری بزرگ کردن که از جان من بگیر و بر از جان او بیفزا. راجع به کاظمی که گفتی و این حرفت کاملا درسته، برای اینکه در روسیه بسیاری از این بچه های سپاه که میرن دوره عالی ببینن، به خصوص اونایی که برای خلبانی رفتن یا کمک خلبانی. روسا همون شیوه کثیف زمان اتحاد شوروی رو به کار برن، یه زن میفرستن سراغشون، همین که به جمهوری اسلامی هم یاد دادن پرستوها، و بعد فیلم میگیرن. توی اینا یه نفر بود که حالا من اسمشو نمیارم، اینقدر آدم شریفی بود مثل طهمورث آدمیت. او سفیر ایران بود در مسکو، از خانواده آدمیت. روسای همچی کاری باش کردن، به یک بهانه مرخصی اومد به تهران، رفت پیش آقای زاهدی وزیر خارجه، نشست و داستان رو باز گفت. آقای زاهدی پاشد روش رو بوسید و بهش مأموریت دیگری داد و ایشون دیگه مسکو نرفت. در میان سپاه هم یک کسی بود که مأمور خرید بود، همین کار رو باش کردن و بعد متهمش کردن که این پول ورداشت و آوردن زندانیش هم کردن، ولی آدم شریفی بود و هرگز حاضر نشد به وطنش خیانت بکنه. روسا این کار رو میکنن و متاسفانه آقای ساسانیان، دستگاه جمهوری اسلامی 90% یا نوکر اسرائیلن یا نوکر روسن، نه شرقی نه غربی، مون اینجوری ثابت شد.
من حالا میونه صحبت شما یک خاطره دیگه ای از آقای فخر روحانی یادم اومد، گفتش که من به هر حال تو سفارت بودم، شبش دعوت بودم در جایی، یهو دیدم که این آقای عماد مغنیه اومد پیش ما، گفت کار تمام شد. گفتم کار چی تمام شد؟ گفتش که به هر حال ما هم تلافی کردیم. رو گفتم چه کار کردید؟ گفتش که دیوید دوش رو دزدیدیم، رئیس اون دانشگاه امریکایی، عماد مغنیه و فؤاد مغنیه برادرش. گفت خب دیگه کار از کار گذشته بود. گفت آقای ولایتی خلاصه اومد و در زمانی بود که این دیپلمات های ایران و به هر حال آقای متوسلیان هم، احمد متوسلیان هم به هر حال اسیر شده بودن. یا بعد از اینی که برهان آقای ولایتی اومد و نشست هایی داشتند و اینها، ایشون بدونه که بخواد در خصوص مبادله این اسرا کاری بکنه، آقای ولایتی دیویدوشو از اینها تحویل گرفت، برد به سوریه، تحویل حافظ اسد داد و حافظ اسد هم اون رو تحویل در واقع مقامات امریکایی داد. این شما اینجا باید برای شما و بینندگان سوال باشه که چرا آقای ولایتی با داشتن یک شخصی حالا مثل دیوید دوچ، حالا دیگه گرفتار شده بوده دیگه گرفتنش، چرا اینو نباید یک اهرامی بکنه برای مبادله اسرای ایرانی و در واقع و این شخص امریکایی؟ اینجاست که شما میبینی همه اینها به نحوی وابسته به غرب، وابسته به امریکا، وابسته به روسیه. گفتم دشمن اصلی امروز مردم ایران در داخل خاک اون کشور آقای نوریزاده، نه بیرونه
صد اون کشور. در این تردید نکن که در اونجا هستن. این آقای عماد مغنیه کارهای دیگری هم کرد که فاجعه بارترینشون جریان کشتن رفیق حریری بود، و بعد اینا همشون هم خودشون رو رژیم بشار سرشون رو زیر آب کرد، یعنی برای اینکه پاش میرسید به بشار و به جمهوری ولایت فقیه. در حال ازت بسیار ممنونم، بعد از چندی این کرونا انسان‌ها رو همه رو از هم دور کرد، عجب چیز بدی بود. من گاهی اوقات فکر میکنم که چه جور انسان‌ها از هم دور شدن، انسان‌هایی رفتن بدون اینکه فرصت داشته باشی خداحافظی باش بکنی، در آغوشش بگیری رفتن، و این داستان داستان تلخی بود در واقع به نظر من که یه چنین فاجعه‌ای به بار اومد. امیدوارم حقا که بار دیگر مردم همون حالت و دوستی ها و مهر رو از سر بگیرن. این آقای علیرضا خانم ما دعوتش بکنیم بیاد تو استودیومون بشینه کنار بنده و با هم گفتگو کنیم. بسیار ازت ممنونم، سپاسگزارم.
لطف کردید شما.
بله بله خیلی ممنون ازت.
مردم قدر زنده هاشون رو بدونن آقای نوریزاده، مرده هایی که
دیدن واقعا قدر زنده ها رو بدونیم. مردم هموطنان من میگویم در این شرایط سخت اگر دستتون میرسه دستگیر هم باشه. گاهی اوقات دادم تلخی هایون. یکی از بزرگان نظام گذشته محبتی کرده بود به دو خانواده که مریض بودن، کمکی کرده بود. این محمد رضا شاهید دوست من، خوب همکارم تو جریان هست، در پاسخ این لطف حرفایی که این دو خانواده زدن تکون دهنده بود. پشت آدمو می‌لرزون. در شرایطی که حضرات آقایان فرماندهان سپاه آخر هفته شونو میرن دبی حال میکنن و ترکیه میرن حال میکنن، شما ده 40,000 ویلا فقط در همین دو سه سال اخیر در آنتالیا و آنادولیا و هم ترکیه خریدن. در این شرایط ایرانی به من زنگ زد که روم نشد صداشو پخش کنم، که با برنج کیلو 60 تومن من 7 سر عائله با 1 کیلو برنج چجوری اینا رو سیر کنم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق علیرضا ساسانیان، تا دیدار بعدی، همه در پناه پروردگار.